بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارك الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تنفسه نار، نور على نور، يهدي الله بنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. جلسات شبهای جمعه ما که بحث تفسیری داشتیم جزء آخر قرآن بود و سوره مبارکه سبح اسم ربک الاعلی، ولی در دهه خاتمیه گذشته که بحث تفسیری اینجا برقرار بود ما سوره مبارکه نور را عنوان کردیم و رسیدیم به اول همین آیه نور. در شب جمعه آخر شعبان که اعلام شد ده شب تفسیر در ماه مبارک رمضان خواهد بود، بعضی از دوستان گفتن که خوب است همون تفسیر سوره نور تمام بشه در این ده شب. لذا از این آیه مبارکه که در اونجا موندیم امشب از اینجا شروع میکنیم. سوره مبارکه نور را به دلیل همین آیه سوره نور میگویند، چون آیه نور در این سوره آمده است اسم سوره سوره نور شده است. و این آیه کریمه از نظر تفسیر یکی از آیات مشکله قرآن مجید است. و مخصوصا در آخر همین آیه جمله ای ذکر می کند قرآن کریم که نشون می دهد این آیه بسیار بسیار قابل تدبر و تأمل است و هر کسی به اندازه ظرفیت خودش چیزی از این آیه کریم خواهد فهمید. چون می فرماید و یضرب الله الامثال للناس، خدا مثل ها را برای مردم ذکر می کند بعد از اون که در این سوره مثلی ذکر شده است. و در بعضی آیات دیگر قرآن می فرماید که ما مثل ها را، خدا مثل ها را برای مردم ذکر می کند ولی به عمق این مثل ها نمی رسند مگر عالمان. نشون می دهد که مثل های قرآن یک عمقهایی دارد که هر کس نمیتواند ادعا کند که من به عمق اینها رسیدم. حالا ما به کمک اون که مفسرین بزرگ گفتن و در روایات ما آمده است یه سلسله مطالبی درباره این آیه عرض می‌کنیم. اول مطلبی که اینجا باید گفته بشود این است که تعبیر آیه این است: الله نور السماوات والارض، خدا نور آسمانها و زمین است. با توجه به این که آسمانها و زمین که در قرآن ذکر می شود نه به عنوان قسمتی از مخلوقات عالم است، بلکه به عنوان همه این مخلوقات است و بلکه به عنوان همه مخلوقات به اصطلاح علمی و سفلی غیب و شهادت، معنیش این می شود که خدا نور تمام جهان است. پس در ابتدای این آیه به خداوند متعال کلمه نور اطلاق شده است. ببینید اون که بشر ابتداءً از کلمه نور میفهمد همین نورهای محسوس است که هنوز هم 100% حقیقت نور که فیزیکدانان در بارش بحث می کنند می شود گفت که 100% کشف نشده است که چیست، ولی قدر مسلم این است که در جهان ماده یه چیزی وجود دارد به نام نور که از نظر علمی اگر شناختنش هر اندازه دشوار است، ولی این قدر هست که همه می‌دونن یه چیزی در این جهان به نام نور وجود دارد که بعضی از اجسام نیرند و نور می‌پراکنند، مثل خورشید، مثل ستارگان، بسیاری از ستارگان و مثل همین چراغ‌ها، لامپ‌هایی که خودمون داریم، که اگر این نورها نمی بود جهان سراسر تاریک می بود و به اصطلاح چشم را نمی دید. ولی این نور که پیدا می شود همه جا روشن می شود، فضا روشن می شود. این رو به اصطلاح می گویند نور حسی، نور مادی، نور حسی. اون که مسلم است این است که مقصود از این که خدا نور آسمان ها و زمین است، مقصود این نور نیست. این نور یکی از مخلوقات خداوند است. در اول سوره مبارکه انعام می‌خوانیم: الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. سپاس خدای آفریننده آسمان ها و زمین و قرار دهنده نور و ظلمت این نور خدا خالق این نور است. این یه مطلبی است که دیگه از نظر قرآن جای بحث نیست، چون نه تنها خود این نور مخلوق خداست، قرآن دائما درباره اون منبع این نور یعنی خورشید ستارگان دائما بحث میکند که اینها خودشون مخلوقات ذات اقدس الهی هستند. اگر کسی درباره خدا چنین تصوری بکند که معروف هست میگن که تصور پیرزنی، خیلی پیرزنها خیال بکنن خداوند یه قلمبه نور است در مثلا بالای عرش، نور را هم یه چیزی نظیر نور همین برق و نمیدونم خورشید و اینجور چیزها تصور میکنن، نه. این بلکه اگر کسی واقعا چنین اعتقادی داشته باشد، این در توحیدش و در ایمانش خلل است. این نور چیزیست که ما به چشم میبینیم. قرآن میگوید در باره خدا لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار، خدا به چشم دیدن نمیشود. اگر کسی خدا را علیاذ بالله موجودی از جنس این نور بداند، این در توحیدش مسلم خلل است، یعنی این مجسم است، خدا را جسم فرض کرده است، خدا را قابل ابصار و قابل دیدن فرض کرده است و این توحیدش ضعیف و ناقص است. و اساسا اگر چی باشه در اسلامش خلل است. به معنویان نسبت میدهند که معنویان خدا را نور میدانستند، از همین نوع نور، و او را نور اعظم میگفتند، نور بزرگتر میگفتند. به هر حال هر کسی این عقیده را داشته باشد، عقیده خلاف و عقیده باطل. ولی کلمه نور مصدادش منحصر به نور حسی نیست. لفظ نور وضع شده است برای هر چیزی که روشن و روشن کننده باشد، یعنی پیدا و پیدا کننده باشد. ما به این نور حسی از اون جهت میگیم نور که خودش پیدا است برای چشم ما و پیدا کننده هم هست باز برای چشم ما. هر چیزی که پیدا و پیدا کننده باشد، ما میتوانیم به اون نور بگوییم، ولو این که جسم نباشد، حسی نباشد. و میگوییم هم مثلا ما درباره علم میگوییم آقا علم نور است، و در حدیث است العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء، و حرف درستی هم است. واقعا علم نور است، چون علم روشن و روشن کننده است. علم خودش در ذات خودش روشنایی است و جهان را بر انسان روشن میکنه. اما علم مسلم این است که علم از نوع نور برق و نور خورشید و از اینجور چیزا نیست. از علم از نوع جسم و جسمانی نیست، ولی در این حال ما به علم میگیم نور، به عقل ما میگیم نور. عقل خودش یک نور است. خود قرآن کریم به ایمان نور را اطلاق کرده است. اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ فمن مثله فالظلمات ليس بخارج منها. آیا اون که مرده بود و ما زندهش کردیم و برای اون نوری قرار دادیم که با اون نور در میان مردم راه می رود؟ اون نور همون نور ایمان و روشنایی قلب است، ولی ایمان که دیگه از قبیل چراغ موشی و یا چراغ رکابی و یا چراغ برق و یا خورشید امثال اینها نیست. نور خودش یه حقیقت غیر جسمانی است، ایمان یه حقیقت غیر جسمانی است که خاصیتش روشن کردن است. چون انسان را در باطنش نوعی آگاهی میدهد، آگاهی هدف را به انسان، مقصد را به انسان نشون میده، به انسان مقصد میدهد. چون به انسان مقصد میدهد، به انسان را میکشاند به سوی آن مقصد، و هم مقصد به اصطلاح سعادت بخش. به ایمان هم میگوییم نور. خرافا به خود عشق میگن نور. مولوی نمیگوید عشق قهار است و من مغرور عشق. چون قمر پنهان شدم آن چیزی در نور عشق یا روشن شدم، چون قمر روشن شدم از نور عشق. وقتی که ما نور را به این معنا گرفتیم، یعنی حقیقت پیدا و پیدا کننده، حقیقت روشن و روشن کننده، دیگه بیش از این درش نگنجندی که پیدا برای چشم یا برای عقل یا برای دل، به اینش کار نداشتیم. چگونه پیداست و چگونه پیدا کننده باشه بهش کار نداشته باشیم. این معنا درسته که ما خدای متعال را هم نور بدانیم. خدا نور است، یعنی حقیقتی در ذات خود پیدا و پیدا کننده. این معنا هیچ چیزی در مقابل خدا دیگه نور نیست، یعنی همه چیز، همه نورها در مقابل خدا ظلمتن. چون اون چیزی که در ذات خودش پیدا و پیدا کننده است فقط خداست. سایر اشیا اگر پیدا و پیدا کننده هستند، در ذات خودشون تاریکن. خدا اونها را پیدا کرده و پیدا کننده کرده است. ما در آیه قرآن میخوانیم هو الاول و الاخر و الظاهر. خدا ظاهر است، ظاهره یعنی پیدا. خدا خالق اشیاء است، یعنی پدید آورنده و پیدا کننده اشیاء است. و لهذا ما کلمه نور را میبینیم که در دعاها یا در روایات به عنوان اسمی از اسماء الهی ذکر کردن. نور از اسماء خداست. در دعای کمیل، همون اوایل دعای کمیل، دو قسمت هست، دو جمله هست که معید همین مطلب است. یکی این که می فرماید که عرض می کند به خداوند متعال یا نور یا قدوس، ای نور و ای بسیار بسیار منزه و دور از نفس. شاید علت این که یا قدوس پشت سر کلمه یا نور آمده است برای این که کسی توهم نکند خدا نور است، اونجوری که معنویان خیال میکردن، یعنی خدا نور جسمانی، خدا منزه از این نصفت ها نور هست، ولی نه از این نور ها. چند جمله قبل از این در همون دعای کمیل هست، خیلی جمله عجیبی. میدونید دعای دو شروع میشود، اللهم اینی اسألک برحمتك التي وسعت كل شيء و بقوتك التي قهرت بها كل شيء. مقصود از این جمله است، این جمله ای که شاید به چند فاصله داشته باشد، و به نور وجهك الذي اضاء له كل شيء. تو را قسم میدهیم به نور چهرت که همه چیز به نور چهره تو روشن است، به فروغ دیدار تو، به فروغ چهره تو همیشه روشن است. به قدر این تعبیر، تعبیر عالی و لطیف و عارفانه هست که من اصلا نمیتونم براش نظیر پیدا کنم. اصلا این تعبیر خیلی عجیب است، و به نور وجه کلدی اضاء له کل شیء. شما یک جمله را میبینید که عرفا و شعرهای خودمون، البته اختصاص فارسی نداره، در زبان عربی هم هست، از محبوب تعبیر به شاهد میکنند. شاهد یعنی اونی که حاضر در اون محفل بزم هست. و بعد این تعبیر رو میآورند که ای محبوب، تو که بیاری چهره تو محفل ما رو روشن میکند، اگر چهره تو نباشد محفل ما تاریک تاریک هست. حافظ میگوید این همه عکس می و نقش مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جا افتاد. علی و المؤمنین هم میفرماید و به نور وجه کالذی اضاء له کل شیء. تو را سوگند به نور چهره که همه چیز به او روشن است، اگر نور چهره تو و نور ذات تو اگر نباشد همه چیز تاریک است. یعنی همه چیز به تو روشن است، همه چیز تاریکه. معنیش اینه که نیست، در تاریکی عدم است. نه هستم دو در یه تاریکی نظیر تاریکیه که ما در شب هستیم، نه. اگر نور ذات تو نباشد همه اشیا در تاریکی نیستی هستند. همه عالم به نور اوست پیدا، کجا او گردد از عالم هویدا. روایتی از در توحید صدوق، شخصی آمد خدمت امیر المؤمنین علی علیه السلام، یک شخصی که مسلمان نیست، نمیدونم یهودی بوده مسیحی بوده چی، ظاهرا سوالش این است، حالا مدت هست درست تعبیر یادم نیست، گفت یا علی خدا کجاست؟ خدا کجا؟ جواب خدا کجا؟ جواب عملی بهش داد، فرمود هیجم بیارید، هیجم بیارید، هیجم آوردن، مثل اینکه شب هم بوده، هیجم آوردن، فرمود آتش بزنید، آتش بزنید، تا آتش بزن همه جا روشن کن. فرمود این نور کجاست؟ در کجای اینجاست؟ گفت همه جا. فرمود این نور یه مخلوقی از مخلوقهای خداست، تو نمیتونی براش بگی کجا، میگی همه جا. هر جا که روشن کرده هست همه جا هست، خدا همه جا هست، و تا هر جا که روشن کرده و هر جا که هست روشن کرده و جا اونجایی که روشن کرده و ما برای و به نور وجه کلدی الله علیه و کلش. پس یک بحث این است که آیا ما به خداوند متعال می توانیم کلمه نور را اطلاق بکنیم یا نه؟ بله می توانیم، به دلیل اینکه هم ائمه دین اطلاق کردن، ظاهر آیه قرآن همینجا همین است، و از نظر به اصطلاح دلیل عقلی هم مانعی ندارد، ولی باید بدانیم که نه مقصود اگر میگیم خدا نور است علیاذ بالله، یعنی نوع نورهای حسی است که اینها از مخلوقات خدا هستند، بلکه فقط به معنی این که ذات الهی ذات پیدا و پیدا کننده است. پیداترین پیداها و روشنترین روشنها اوست و هر چیزی که روشن است از پرتو او روشن است. هر چیزی که پیداست از پرتو او پیداست. دین ما خدا نوره. اون چی که پیداست به خود و به ذات خود چیزی او رو پیدا نکرده، و اون چیزی که هر چی دیگر که پیداست به او پیداست و به نور او پیداست و از فروغ او پیداست. دین ما خداوند متعال نور است و می توانیم ما به خداوند کلمه نور را اطلاق کنیم. و به علاوه یه خصوصیت دیگر هست و اون در نور و اون مسئله هدایت هست، راه نماییست که لازمه روشنیست. به علاوه یه چیز دیگر که حالا عرض می کنم کنده هست حالا پس ما یه نکته اینجا بهتر عرض بکنم و این است که ما به خداوند نور میگوییم، ولی هرگز ما به خدا نور اعظم نمیگیم، نور بزرگتر، که معنیش اینه که نورها ما داریم، یه نور بزرگتر هستی که کوچکتر، و خدا نور بزرگتر است. نه، در اونجا که میگیم خدا نور است، همه چیز ظلمت است. بله از خدا که ما کاری نداشته باشیم، غیر خدا اشیاء دیگر، اشیاء دیگر را به نسبت هم دیگر حساب بکنیم، یکی نور است یکی نور نیست. مثلا علم نور است، ایمان نور است، و خیلی چیزهای دیگر را مثلا چه همین قوه باصره نور است، قوه عقله نور است، اینجور چیزها را که ما بهش میگیم نور است. خدا این معنا نور و نور است. ما در دعای نور یه دعا هست در مفاتی به نام دعای نور که نوشتن مجرب در قطع تب، یا نور یا نور النور و یا مدبر الامور. خدا نه نور بزرگتر است، نور همه نور هاست، یعنی همه نور ها نسبت به خداوند ظلمت است و خداوند نور بودن به اونها دادن. خب از این که بگذاریم در اشیاء دیگر، هر کدام عرض کنم که به سهم خودشون از نور سهمی دارن. ایمان نسبت به خداوند ظلمت است و خداوند نور بودن به اونها دادن. خب از این که بگذاریم در اشیاء دیگر، هر کدام عرض کنم که به سهم خودشون از نور سهمی دارند. ایمان خودش نور است، علم نور است، این باشه. و قرآن عرض کردیم که خود قرآن مجید به یه چیزهای اطلاق نور کرده است، از جمله این که به قرآن اطلاق نور کرده. قرآن نور خداست، یعنی نوری است که مخلوق خداست. قد جاءكم من الله نورا وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور
و یهدیهم الى صراط المستقیم، صراط المستقیم. و آخرش هم باز من الظلمات الى النور، قرآن نور است و به سوی نور هم که معرفت خداوند است هدایت می کند. پس معرفت الله هم نور است. برای افرادی که فهمشون یه خونده سطح پایین است، اگر از ما بپرسن معنی این که الله نور السماوات چیست، خب اونا تا بگیم خدا نور آسمان ها و زمین، خیال میکنن نور هستی. اونا بگیم خداوند نور دهنده آسمان ها و زمین است. اما اگر کسی بتواند مطلب خوب بفهمد، بگیم نه، نه تنها نور دهنده است، خودش هم واقعا نور است و نور از اسماء خداوند است، ولی معنی نور اون نیست که آدم خیال بکند محصور و منحصر به نوره. این جمله اول آیه. جمله دوم، مثلی هست برای نور خدا نه برای خود خدا. اول می فرماید الله نور السماوات و خدا خودش نور آسمان ها و زمین، ولی خداوند در مخلوقات خودش نورهایی برای هدایت مخلوقات خودش فرستاده. مثلی اینجا برای نور خدا باز ذکر شده است که در این مثل هم خیلی سخنان است. اول مثل ترجمه می کنید. مثل قرآن ذکر می کند برای نور خدا، اون نوری که به وسیله او خداوند مردم را هدایت می کند. مثال می زند به یکی از اون ابزارهای قدیمی برای نور. قدیم که چراغ برق اینها نبوده است، خانه ای را خداوند در قرآن مثل می آورد، یا خانه هایی را، خانه های بزرگ و بلند مرتبه ای را، معابد و مشاهدی را مثل می آورد که در اونجا مشکاتی هست. مشکات یعنی یک چراغدان. مقصود از چراغدان یعنی اون جایی که در دیوار یه محلی تهیه می کردن برای این که چراغ را در اونجا بگذارن در توی دیوار، و چراغی را قرآن مثل می آورد که خود این چراغ در داخل یک جسم شفاف، در داخل یک قندیل و یا در داخل یک شیشه قرار گرفته باشد. چون می دونیم که وقتی که نور در داخل یک شیشه قرار می گیرد، حالا یا به علت این که به اصطلاح نورها به یک دیگر هی متعاکس میشن از اون جهت است، یا از جهت این که احتراق کامل تر میشود، حالا از جهت نور بیشتر میشود. پس فرض میکند قرآن چراغی را در داخل شیشهی و قندیلی که اون چراغ با شیشه و قندیلش در یک مشکاتی، در یک چراغدانی، در یک اتاقی هم. و این چراغ از روغنی استفاده می کند، روغن زیتون که بهترین روغنی بوده است برای احتراق، اون هم بهترین زیتون، بهترین زیتون، زیتونی که خودش اونچنان هست، اونچنان آماده برای احتراق هست که گویی قبل از اون که بخوام روشنش بکنم خودش میخواهد نور بدهد. قبل از اون که آتشی بهش تماس بگیرد خودش میخواهد لمعان داشته باشد و نور بدهد. در اون زمان در میان مصنوعات بشر چیزی که از هر چیز دیگر روشن‌تر باشد و نورانی‌تر باشد و بهترین وسیله باشد همین وسیله بوده است. خدا برای نور خودش مثل به همچه چراغی در یک همچه وضعی که از یک همچه روغنی استفاده کند و در یک همچه خانه‌ای باشد برای نور خودش همچه مثلی آورده است. بعدم می فرماید ما این مثلها را ذکر می کنیم. در واقع این است که ما مثلی ذکر می کنیم و تدبرش را به عهده مردم می گذاریم و ما مکرر عرض کرده این که دعو قرآن دعوت کردن مردم به تفکر است، نه تنها از راه این که بگوید برید فکر کنید. خود قرآن گاهی از یک طرف دعوت می کند به تدبر در خود قرآن، از طرف دیگر موضوعات را به شکلی ذکر می کند که افکار برانگیخته بشوند و در اون موضوع زیاد فکر بکنند تا بهتر به عمق مطلب برسند. حالا بلا تشبیه مثل این که شما برای این که بخواید ذهن بچه‌تون ارزش پیدا بکند بعضی از مسائل را که براش طرح میکنید به صورت یک مسائلی به صورت یک به اصطلاح معماهایی طرح میکنید که او برانگیخته بشود و فکرش به کار بیاندازد و بیشتر تأمل بکند. راجع به این مثال همین هدفی که قرآن در نظر داشته در واقع عملی شده، یعنی نه تنها مفسرین وادار شده اند که درباره این مثل بیندیشند، غیر مفسرین هم درباره این مثل قرآن به فکر فرو رفتند که منظور قرآن از این چراغ و شیشه و چراغدان و اون روغن و اون درخت و درخت پربرکت و عرض کنم اون روغنی که خود به خود و بدون آتش و بدون معلم در واقع میخواد برافروخته بشود و نور بدهد، منظور چی؟ مثلا ابو علی سینا، او از مفسر نیست، فنش تفسیر نبوده، ولی درباره این آیه فکر کرده و یه چیزی به نظرش رسیده و گفته است. غزالی مفسر نیست ولی یک کتاب درباره این آیه نوشته است. هم غزالی و هم ابن سینا معتقدند که این مثل انسان است. این نوری که قرآن میگوید مثل نور خدا مانند چراغدانی است، درش چراغی باشد، چراغ در قندیلی قرار گرفته باشد الی آخر، اونها اینجور فکر کردن که این مثل برای انسان است. البته با اختلافی که بین تقریر بوعلی سینا و تقریر غزالی فی الجمله هست. خب اونها از نظر این که خودشون، چون در فلسفه یکی از کارهای فلسفه انسان شناسی است و روان شناسی است و فیلسوف بیشتر از هر چیزی تکیهش در مسائل روانی روی قوه عقل است و فیلسوف معتقد جوهر انسان قوه عقل انسان است و کمال انسان هم فقط کمال قوه عقل است و سعادت انسان هم در کمال قوه عقل است، حالا چه عقل عملی باشه و چه عقل نظری و در درجه اول عقل نظری. لحاظا این مثل را که اونها مال انسان دانستن، مال جوهر انسان دانستن، همون جوهر اصلی انسان که قوه عقل است، اون وقت در مراحل و مراتبی که خودشون در باب قوه عادله به اصطلاح تشخیص می دادن تطبیق کردن، که مثلا مقصود از مشکات در اینجا به قول خود اونها عقل هیولانی سن عقل در مرحله قوه به استعداد مهدر و منظور از زجاجه و شیشه در اینجا اونی که به اصطلاح این نور را مضاعف می کند و زیاد می کند باز مرحله عقل بالملکه است، مقصود از مصباح مرحله عقل بالفعل است. بعد اون درخت گفته است که مقصود اون درخت درخت فکر است. عرض می کنم که حالا تا آخر حالا تا ندارم به این که حرف اونها چقدر می تونه درست بشه، می خواهد درست نباشه. البته خود بعید است، یعنی یک حرف بو علی سلام نمیگه من تفسیر میکنم. اون چی که خودش در باب مراتب عقل انسان گفته تعبیرات قرآن رو اونجا پیاده کرده بدون این که بگوید من میخوام آیه قرآن رو تفسیر کرده باشم، ولی غزالی جوری بیان کرده که خواسته آیه قرآن رو تفسیر کرده باشه. بعضی دیگر گفتن نه، اینجا از این مثال به مشکات و مصباح و زجاج و اینها مجموعش یک منظور بیشتر نیست، یعنی یک نور بسیار بسیار روشن. یعنی همین جوری که اگر شبی باشم و ما در یه فضای مثل این مسجد باشیم و در اونجا یک چراغدانی باشد و چراغی که نورانی ترین چراغ در اون زمان مثلش همین بوده است و نورانی ترین چراغ در اونجا وجود داشته باشد، چه حالتی داره؟ یعنی دیگه هیچ شکی، ابهامی، تردیدی چیزی نیست. گفتن مقصود آیه این است، نور الهی، هدایت الهی در این حد روشن و واضح و هویداست که چنون چراغی در شب تاریکی در یک فضای دربسته‌ای وجود داشته باشه. در روایات ما دو جور تفسیر شده است و خودش نشون میدهد که این آیه قابل تطبیق بر انهایی از تفسیرها. در بعضی از روایات ما این مثل را همین جوری که عرض کردیم بو علی اینها این را مثل انسان دانستند، ولی اون را این مثل را در انسان در عقل انسان پیاده کردند. در بعضی از روایات ما این مثل را مال انسان میدانند، ولی در روایات این رو در عقل انسان پیاده نمی کند، در ایمان انسان پیاده. این مشکات و زجاجه و مصباح و اینها را در روایات تشبیه کردن به تن انسان، سینه انسان، قلب انسان، نور ایمان انسان، که نور ایمان در قلب انسان چگونه قرار میگیرد و روح انسان در کالبد انسان چگونه قرار میگیرد. این مثل را برای انسان ذکر کردن ولی از نظر ایمان. و در بعضی روایات دیگر این مثل برای انسان است، ولی نه برای هر فرد انسان مؤمن، برای انسان است، یعنی برای هدایت انسان ها، برای قانون هدایت انسان ها، یعنی دستگاه نبوت، اون هم نبوت ختمیه. مثل نورهی کمشکات فیها مصباح، به دلیل این که در آیه آخر می فرماید یهد الله لنورهی من یشا، معلوم است سخن از نوریست که خدا به وسیله اون مردم هدایت می کند. در روایت هست که باز اینجور تطبیق شده است که اون چراغدان سینه و کالبد وجود مقدس خاتم الانبیاست. آن چراغ مصباح اون نور ایمان و نور وحی است که در قلب مقدس او هست. و بعد این که در المصباح و فی زجاجه، آیه اون روایت اینجور تفسیر کرده است که این چراغ چون چراغ را بعد منتقل میکنن در یک مثلا قندیلی در یه همچه جایی، روایت گفته است که این نظر به جنبه انتقالش است، مقصود انتقال نور ایمان و ولایت، نه انتقال معنی که از پیغمبر اکرم گرفته باشد، نه، معنی اقتباس، در واقع اقتباس نور معناست از پیغمبر نسبت به علی علیه السلام. گفتم زجاجه مقصود علی. این درخت پربرکت که از روغن او این همه نورانیت ها پیدا شده است، ابراهیم است. چون در اینجا داره اون درخت نه شرقی است و نه غربی، روایت میگوید مقصود این ابراهیم، ما کار ابراهیم و یهودی هم ولا نصرانی، یا نه به راست متمایل بود نه به چپ، نه یهودی بود نه طریقه اونجوری انحرافی یهود رو داشت، نه طریقه انحرافی مسیحیت رو، بلکه بر حق و جاده حق بود، ولیکن کان حنیفا مسلما. پس این هم به اصطلاح نوع دیگری تفسیر برای این آیه کریمه و برای این مثل. و همین جوری که عرض کردم، این آیه آیه ای نیست که من بتوانم ادعا کنم بگم که این جوری که الان من میگم 100% مقصود از مثل این است، ولی خدا مثلی ذکر کرده و این مثل رو گذاشته برای این که ما تأمل بکنیم و تدبر بکنیم. و این مثل هم اونچنان مثل جامعی است که هم میتواند مثلی باشد برای هدایت خدا تمام جهان را، یعنی تمام جهان تشبیه شده به یک خانه‌ای که در اون خانه تاریک مطلق نیست، بلکه در اون خانه یک چراغ نورانی نورانی وجود دارد و اون نور خدا. به این همون مطلبی است که قرآن کریم، که این نکته بسیار حساسی هم هست، چون ما یه مطلب دیگری ما در قرآن داریم با اون این است که تمام ذرات عالم تسبیح گوی خدا هستند، یعنی تمام ذرات عالم آگاه از وجود خالقشون هستند.
و صلی الله علی محمد آله الطاهرین. بسمك العظيم الأعظم الأجل الأكرم. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. خدایا قدرت امر همه ما را ختم به خیر بفرما، دلهای ما را به نور ایمان منور بگردان، خیر دنیا و آخرت به همه ما کرامت کن، اموات همه ما را غریق رحمت خودت بفرما. یادم